ما مهمان بسیار عزیزی داریم. حضرتون استاد غلام رضا قاسمیان، استاد حضور دانشگاه و مدیر حوزه علمیه مشکات و از عزیزان جهادی که در قرارگاه امام رضا سالهاست دارن فعالیت جهادی میکنن. سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم آقای مسعودی و همه بینندگان عزیز برنامه ثریا. تبریک میگیم که این برنامه مجدد پس از یک سال توقف شروع شد. انشالله که این آخرین برنامه‌تون نباشه و مجدد انشالله بتونید روشنگری بکنید. به نوبه خودم تسلیت میگم، تبریک میگم شهادت شهید فخری زاده رو که به هر جهت ما هم خیلی وقت تازه شناختیم این شهید رو، که حالا شاید در خلال عرض بکنیم که انتقاد داریم که چرا ما هم و جامعه روش کار نکرد و این شهید عزیز رو اون پدر علم هستی تازه شناختیم، گرچه انکار میشد اولش که ایشون اصلا شهید هستی بود. بعد خب پیام حضرت آقا عملا قضیه رو برگردون کامل. ولی به هر جهت خوشحالیم از اینکه این فرزندان رو تو مملکتمون داریم، ناراحتیم که ایشون رو از دست دادیم در خدمت.
خب شما، ما بودن 5-6 سال قبل هم در واقع اوایل برنامه در خدمت شما بودیم. دوسته بار اون موقع خیلی صریح شما پیشبینی کردید اتفاقاتی که میفته و چیزی که ما الان در واقع داریم میبینیم رو. بعضی از عزیزان از جمله شما دو برنامه ثریا صریح فرمودید که اتفاقاتی که امروز داره میفته، رهبر انقلاب هم گفته بودن که در واقع اعتمادی نداریم به آمریکا و امیدی نداریم، ولی به هر حال مسیر رو بریم تا مردم ببینن به کجا میرسه و نتیجه رو الان داریم میبینیم. من میخوام، خب الان اتفاقات مهمتری داره میفته، یعنی تو این ماهای اخیر بعد از سعادت آقای قاسم و اتفاقاتی که به خاطر ماهای اخیر افتاد، 6 ماه قبل تقریبا سایت هسته‌ای نطنز رو در یک عملیات خرابکارانه واقع بخش‌های مهمی از سایت رو منفجر کردن، قبلترش سایت پارچین رو یک عملیاتی انجام دادن و اخیرا هم شهادت این شهید عزیزمون دانشمند هسته‌ایمون. بفهمید که ما در مقابل این آمریکا و این رژیم صهیونیستی چی کار باید بکنیم، چون همونطور که فهمیدی در حال بعضی از این که اسم دانشمند هسته‌ای هم گذاشته بشه روی این شهید، در واقع خیلی نمیخواستن اتفاق بیفته. اون داستان پارچین رو که خیلی راحت از کنارش گذاشتن، اون داستان سایت هسته‌ای نطنز هم که اتفاق بسیار مهمی بود به لحاظ امنیتی، شاید اسرائیل سالها آرزوش بود که بتونه همچین عملیاتی انجام بده توی ایران و انجام دادن. دوستانم فقط تایید کردن کاری همچین شده و ما هم پیگیریم و 5-6 ماه هم گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ خبر تکمیلی که آقا بالاخره ما باید چیکار بکنیم، چه موضعی باید داشته باشیم باید. و الان این داستان، میخوام بفهمید که تحلیل شما چیه، این اتفاقاتی که داره میفته چرا ما داریم در این مسیر میریم و باید چیکار بکنیم برای جلوگیری از این جنایت ها.
من یه مرور بکنم. ما همون موقعی که برجام امضا شد گفتیم بالاخره این یه گوساله‌ایه که ما رو به ذلت فلحیات دنیا خواهد رسون. اینم به خاطر نه اصل مذاکره از کلن، یعنی ما کلن اهل مذاکره نیستیم و اهل مذاکره با آمریکا نیستیم، ولی به هر جهت دستگاه دیپلماسی داریم. این نوع نگاهی که شما فکر بکنید مشکل تو با دشمن، مشکل هژمونیکی که داری، پالسایی که داری به دشمن میدی، پالس اینه که آقا من نسبت شما کار چندانی نمی کنم، من محتاج نسبت به مذاکرم. ببینید این به لحاظ قرآنی من یه نکته‌ای بگم که قرآن در اوجی که مسلمین تو ضعفن یه مدل برخوردی داره. این مدل برخورد عجیبه که آدم فکر میکنه نکنه این الان تو موضع قدرت قرار گرفتن مثلا بعد از فتح مکه است، در صورتی که کاملا تو ضعف، مثلا اوایل مدینه است، مثلا تو جنگ هولوش، جنگ بدره، قبل از بدره. خب مدل برخوردی داره که واقعا پالسی که به دشمن عملا داره میده اینی که بزنی خوردی و میگه بزنی، اگه زدن یه جوری بزن زیر گوششون که فشرت به هم من خلفهم لعلهم یذکرون، یعنی یه جور بزن که اون پشت سری هم که اگه هوس داشتن هوسشون بپره، لعلهم یذکرون، باشد که در حقیقت متذکر بشن. تو سوره مبارکه بقره میگه آقا وقتی رفتید دم در حج، خلاصه اونجا اقامت کردید، شما جنگو با تو سرزمین اینها شروع نکنید. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه. تا باشتون نجنگیدن نجنگید. بعد میگه فان قاتلوکم فقتلوهم کذالک جزاء الکافرین. تا به محض اینکه زد تو هم بزن، بکش، جنگید بکش، کذالک جزاء الکافرین. ببینید آدم احساس کنه نکنه بعد از فتح مکه سین، نه این تو اوج ضعف بزنه باید بخوره. وگرنه ببینید خود دستگاه های دیپلماسی و کسایی که در جریان بحث دیپلماسی و بین المللی هستن یه چیزی دارن، یه عبارت هایی دارن، یه مهمترین عامل تو این بحث هیستوریه، یعنی سابقه ذهنی که شما میذارید. ببینید ما چه سابقه ذهنی گذاشتیم. من همون موقع یادتون باشه اگه تو برنامه‌تونم مرور بکنیم، من همون موقع بودم برجام اگه جواب بده من قرآن نمیخونم. خب یعنی اگه اینقدر ما صریح قرآنم نمیفهمیم، خب حالا چی الکی داریم قرآن میخونیم؟ خب اونجا ما عرض کردیم بعد که بعد از شهادت حاج قاسم، اونجا من عرض کردم ما یا انتقام میگیریم یا باید منتظر حوادث بعدی و تحلیلای دشمن باشیم که چه پالسی داریم میدیم به طرف مقابل. خب الان ببینید امروز آبرامز که رئیس دقیق میز آمریکاست، امروز میگه اینا جواب نمیدن، ترور فخرزاده اینا جواب نمیدن. خب گرفته دیگه. ببینید قمارباز ترامپ، ترامپ قمارباز دست و خونده، ببینید دست خیلی از مسئولین ما رو خونده، میگن اصطلاح قمارباز هست، میگن دست و خونده، دست و خونده،
میگن ایران جواب نمیده،
جواب نمیده. یه دعواهای مشقی را میندازه، خب یه هارت و هورتایی میکنه، ولی بخواد جواب بده جواب نمیده،
در حالی که ما توانش رو داریم. یعنی ما بله. مثلا تو همین بحث عین الاسد که سیلی اول ما بود، بله. به راحتی زدیم
و این ببینید اتفاقی که افتاد تو جریان حاج قاسم، ما سیلی زدیم. خب نمیگم هم نزدیم، بلکه یه کاری کردیم، ولی کسی قبول کرد که انتقام گرفتیم؟ نه، این کدو داد به دشمن. دیدن که اینا منتظر بودن که اتفاق دیدن، نه
همون اتفاق اتفاق بزرگی بود، یعنی این که بعد 70 سال هیچ کس آمریکا رو
زده بود ما زدیم، بله. ولی اینی که قرآن
ولی قرآن بود ادامه داشته باشه،
انتقام سخت بود. خود از داغام گفتن این ضربه اول بود، ولی ببینید حالا من توی فرازی خواهم گفت توبه سخته، کلن توبه سخته، یعنی بازگشته به اون شرایط قبلی سخت. خب نتنزم که شما فرمودید امروز آقای مقصودی، ببینید دقایق ترور شهید فخرزاده داره در میاد. خب چه جوری زدن؟ خب اینا به صورت ماهواره‌ای و هوشمند و خودش شلیک بکنه و اصلا فقط رو سر فخرزاده نشونه گرفتن و قرار بوده به هیچکی نخوره و مثلا یه هم ببینید سناریو چقدر پیچیده است، ببینید جنگ چقدر پیچیده است. آقای مقصودی بینندگان از اونی که جواب میده حفاظت فیزیکیه، ما حفاظت فیزیکی باید داشته باشیم از دانشمندانمون. اونی که جواب میده که دشمنو مایوس میکنه که از این حرکات پیچیده انجام نده، اون صرف حفاظت فیزیکی نیست، اون چیزی که جواب میده این است که یک اتمسفری باشه، اون اتمسفر اینه که بزنی خوردی، خب به هر صورتی که شده بزنی خوردی، باید امتحان سخت کرد. الان هم باز داره یه امتحان جدیده. ببینید اگر معلوم ماهواره‌ای کنترل شده، ماهواره که یه گروهک یعنی گروهک که نداریم که اینجا که بگه آها یه گروهکی زده، که خب یکی داره ساپورت میکنه اینو، داره اطلاعاتو میده. خب اگه این معلومه، خب همین الان وقتش باز داره نمیکنیم، مجدد میریم توی بازی خطرناکتر و این منباب خطوات شیطان هی ادامه پیدا میکنه. آقا از برجام طرف زیر یک زده رسمن. خب شما وقتی نمیای بیرون، وقتی آتیش نمیزنی، وقتی کاری نمیکنی، وقتی سیستمت اینه که آقا تنک زدایی بکنیم مثلا چیز، خب گیرت آورده. خب
درخواست مردم برای انتقام گفتن این تله تنشه، ما تو تله تنش نمیفتیم، یعنی دانشمند ما رو زدن،
یعنی ما الان برای انتقام گرفتن که ان من المجرمین منتقمونه، اصلا فلسفش اینه که باید اینجوری باشه، فلسفش این است که شما میگه که آقا اگر نقض عهد کرد فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ينتهون، میگه اگه میخوای اون وایس سر جاش، اون که ایمان نداره، قرارداد حالیش نیست، باید با امام کفر بجنگی تا اون وایس سر جاش. بعدش یه جوری نشه که برای همین که ولا یحسبن الذین کفروا انهم سبقوا، اینا فکر نکنن دست پیشو گرفتن. پس چیکار کن؟ پس اگه نشانه هایی از خیانت دیدی تو قراردادها، قراردادو پرت کن. فن به الیهم علی سوا، قرارداد پرت کن تو صورت طرف. ببین این آیه مقصودی، این مال کیه؟ مال سوره انفاله. انفال کیه؟ هولوش جنگ بدره. یعنی این حرفا مال کیه؟ مال اونجاییست که اینا ضعیفن. خب میگه قرارداد پرت کن تو صورتش، وایس میزنن آ چه آتش بزه، یه طرفه ای ما درست کردیم که تو هر کاری دلت میخواد میکنی، اینور هی دارن میگن نه تنه تله تنش دادی. حالا من یه چیزی رو به عنوان تله مذاکره در خلال بحث میگم، لذا با پالسایی که ما داریم میدیم آیش، من فکر میکنم آقای مخصوص، من واقعا فکر میکنم اتحاد بدتر، من تو توییت خودم گفت اتحاد بدتر کاملا محتمله دیگه.
به هر حال طراحی آمریکا از زمان اوباما برای برجام طراحی بود که برای بعد از برجام، بعد از رئیس جمهور بعدی آمریکا هم شده بود که اوباما میگه که هر رئیس جمهوری بعد از من بیاد، چه دموکرات و جمهوری خواه، مسیر طراحی شده که چجوری این رو مهار بکنی.
کار درستی میکنن ها، دشمن که در دشمنی خودش کارش درسته. دقیقاً
ما مشکلمون کسایی هم که داخل دارن بزک میکنن این دشمن.
دقیقاً اینا دشمن
کاملا طراحی شده، یعنی چیزی که ما شاید اصلا حواسمون نمون. دو روز بعد از امضای برجام هست شاشرنس سخنگوی کاخ سفید میگه که ما این اطلاعات رو بعد از برجام انقدر دقیق میشه که هر هدفی رو بخوایم بزنیم دیگه دقیق میزنیم، چه آمریکا چه اسرائیل هدفی رو بخواد، یعنی کاملا دارن رو میگن که هدفشون چی بوده. و اتفاقات میگم تلخی که افتاد که ما بازرسی از اتاق اساتید دانشگاهامون کردیم، یعنی اجازه دادیم که آژانس بیاد بازرسی بکنه. ما دو سال پیش نشون دادیم داستان ها رو که واقعا تلخ، اتفاقات تلخیه تو حوزه علمی کشور اینها،
عزت رو خراب میکنه.
بله آقا، یکی دو دقیقه راجع به همین تله تنش میخواست صحبت بفرمایید. ما یک مهمون عزیز دیگه هم داریم که ارائه دارن.
یه تله وجود داره اونها، تله مذاکره تو بحث نقض عهد، که حالا من حالا یه آقای براتی هم صحبت کردن، دو حال من معرفیشو کردم خودم دوست عزیزمون، عرض به خدمتون کامل تر میکنم. ولی ببینید ما در آیات قرآن داریم که اینها با شما عهد مراعات نمی کنن. خب لا یرقبون فیکم الا ولا ذمه، اینا ذمه و قرارداد اینا حالیشون نیست. خب بعد خب چجوری باید زیر قرارداد بزنن؟ یکی از راه های زیر قرارداد زدن ها اینه، میگن یردونکم به افواه، اینها مدام شما رو تو تله مذاکره میندازن، یعنی انقدر با شما مذاکره میکنن. الان ببینید این تصمیمی که شما نوشتید مجلس گرفت، خب به هر جد یه دقیقه بارقه های امیده،
میتونست بهتر از این هم
باشه، ولی همین خوبه. دو ماه در حقیقت به هر جد دو ماه این فرصت هست که پروتکل الحاقی خارج شد، غنی‌سازی در حقیقت 20% و فلان همه اینا. خب حالا الان چه اتفاقی میفته؟ الان چنان شروع کردن همین الانش با مسئولین ما دارن پالس میفرستن که آقا چه خبره، واسه مذاکره کنیم. این همون تله یردونکم به افواهمه، یعنی با دهن به صورت نه واقعی باز دوباره کاغذی میخوان با شما وارد که اون بدعهدیه رو بتونن انجام بدن، که بگن نه حالا این بند جدیدشو چرا اجرایی، حالا این بندم بذار جلوش، حالا اونم پاک کن، اینو برده بذار. این تله مذاکره بارها و بارها مسئولین ما توش افتادن.
واسه بحث‌های تاریخی خیلی صحبت میشه که آقا مثلا امام حسن هم صلح کرده، امام از عاشورا هم بعضی‌ها درس مذاکره گرفتن. اگر راجع به این هم بتونید بفرمایید.
من چند تا مطلب تونتون پس خدمتتون عرض می‌کنم. یکی این که واقعا
7 دقیقه هم وقت داریم، یه مدیریت 10 دقیقه دارم.
یه ببینید یه سوال، این چیزایی که آقای براتی الان فهمودن، آیا خیلی از مسئولین ما نمی‌دونن؟ یعنی چیزی که آقای براتی میدونه اصلا ما نمیدونن، میدونن خیلی هاشون میدونن، همونهایی که الان کار دستشون اینا، چرا این اتفاق نمیافته؟ ببینید یکی از ویژگی هایی که اساسا قرآن برای منافقین توضیح میده، توصیفشون وقتی میکنه، ببینید منافقین هم که میگیم فکر نکنید حالا گروه هایی که منافقین، نه، یک ویژگی رو از منافقین توضیح میده، میگه منافقین میدونی کیا؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. نگاه های اون سمتی دارن به جای این سمتی. خب نگاه های به بیرونشون زیاده. بعدش توبیخشون میکنه، میگه ایبتغون عندهم العزه، میخوای به چی برسی؟ به عزت برسی؟ فان العزه لله جميعا. آه عزت تو داخل، عزت با مردم، مردم خودته. ببینید اتفاقی که داره میفته، ما الان هی میگیم آمریکا آمریکا اینجوری که آمریکا اونجوری کرد، هی همه باز دوباره مسئول کشور میگه که کسی میخواد فوش بده واشنگتن دی سی، فوش بده مثلا به اون لعن کنه، لعنا مال اونه. یعنی چی؟ یعنی کنه ما داریم معرفی میکنیم انگار حجم اصلی تمام مشکلات ما و راه حل تمام مشکلات ما تو همون نگاه به بیرونه.
یه کاری دارن میکنن که ما هم دیگه بریم کنیم،
شرطی شدیم،
شرکت کنیم ما مثلا مسئول انتخاب میکنیم. یعنی شما ببینید،
دقیقاً شما ببینید چقدر مردم، تا حالا شما تو انتخابات آمریکا دیده بودید که مردم جزئیات الکترای مثلا کارولینای شمالی رو مثلا دنبال کنن ببینن حالا اونجا کی مثلا الکتراش مثلا ده. ببینید اینا تبلیغ، ببینید مردم میدونن که راهش این نیست، ولی به قدری روی موج رسانه ای طرف سوار میشه و نگاه ها رو به اون سمت جلب میکنه و جذب میکنه که آدم ها و یا نه آقای مقصودی بینندگان عزیز، به حجت انقدری که ما سر در آوردیم تو حاکمیت و این و اونور رفتیم، به اعتقاد من تقریبا 80-20، 80 داخلیه مسئله ما، 20 درصدش آمریکاست، 20 درصدش تحریم هاست. آقای مقصودی ببخشید، این دلالی ارز در حقیقت 4200، رانت ارز 4200، دلالی خودرو، نمیدونم فرض کنید فرار مالیاتی به کجا آمریکا ربط داره؟ آقا فاضلاب اهواز 40 سال داره با آبش قاطی میشه، بوی فاضلاب میده آب، آقا ما میریم توی اینجا. آقا اگر آقای مقصودی همین اتفاق، این به آمریکا چه ربطی داره؟ اگه این اتفاق تو همین بالا شهر تهران تو همین خونه مسئولین افتاده بود، نه 40 سال، 1 ساعت بابا وزیر رو کرده بودن تو گونی. اگه این کار رو کرد، خب این اداره چه ارتباطی به آمریکا داره؟ این نحوه از واگذاری ها و خصوصی سازی ها این چه ارتباطی به آمریکا داره؟ یعنی شما هر موضوع، اینی که الان ما روستاهایی رو بالاخره شما اطلاع دارید، ما تو این جهادی ها میریم خیلی وقتا سال بعد میبینیم روستا نیست اصلا، میبینیم حاشیه شهره. آیا چه 25 میلیون مالا حاشیه نشین شهر داریم؟ چه ارتباطی با آمریکا داره؟ خب شیرآباد زاهدان چه ارتباطی با آمریکا داره؟
حقوق نجومی مسئولین،
حقوق نجومی مسئولین چه ارتباطی با... اینی که فرزندانشون همش تو آمریکا و اروپا، خیلی از فرزندان چه ارتباطی با آمریکا داره اینا؟ ببینید یه چیزی ما داریم نگاه رو، هم اشکال رو اونور میذاریم، هم نگاه و راه حل رو میذاریم اونور. یکی از خیانتهای بزرگیه و این شما بدونید. اینجا من عرض میکنم همین گروه غربگرای ما، ببینید از این دو قطبی سازی به همین سبک مسخره باز دوباره چجوری استفاده خواهد کرد برای انتخابات؟ باز دوباره یه فضایی درست میکنه. بله یه دو قطبی داریم، دو قطبی مقاومت یا معیشت، دو قطبی علکی. یه جوری هم گاهی اوقات بیان میکنن واقعا اگه اندازه عقل داشته باشیم که بهمون نگن دیوانه، که آقا شما مثلا معیشت رو الان درست کردید که الان بگید که مثلا باز الان طرف معیشت رو درست کرده، میگه آقا ما معیشت رو لاقل درست کردیم، عزتمون خراب کردیم، معیشت رو درست کردیم. آقا بابا یه بابا رو هم حدی داره. آخه ارزش پول ملی 7 برابر کاهش، ما رو داشتن میترسونن از دلار 5 تومانی، الان دلار 5 تومانی آرزوه. خب ببینید این نکات، نکاتی است که ما درگیر این داستانا هستیم. تو همین بحث مذاکره این چیزی که آقای براتی گفتن، ببین من این باز این کامنت رو و این حاشیه رو بیام، ما اصلا مذاکره تو قرآن سر حقوق خودمون نداریم. این یه نکته مهمیه. ببینید بعضی سر برجام که دستفشانی میکردن، گفتن آقا میدونی این یعنی چی؟ یعنی که میگی من یه سری حقوقمو میدم که یه سری حقوقمو بگیرم، یعنی مذاکره دارم میکنم سر حقوق خودم. شما نه تو مدینه، تو مکه، نه تو اواخر مکه، اوائل مکه، یعنی اصلا هیچی نیستن. به پیغمبر خدا میگه پیغمبر ود دوله و تدهن و فیدهنون، اینا میان که مذاکره کنن، مذاکره باید بکنن، ماسمالی کنن، نکنی هم چیکاری رو. کی؟ تو مکه، اوائل مکه. بابا اینا هم میرن درس های قرآنی ما. میگه شما نکنه شما دعوت به سازش بکنید. فلا تهنو و تدعو الی السلم. میگه نکنم چی کاری بکنی، شما دعوت نکن. خب بعد میگه چرا؟ میگه به خاطر که من انتم الاعلون. خب چرا ما برتریم؟ میگه والله معکم ولن یترکم اعمالکم. خدا با شماست، اعمال شما رو تک و تنها نمیذاره. و اما این بحث مسخره صلح حدیبیه، صلح امام حسن، صلح امام حسین، یعنی قیامت هم. من اولا گفتم توبه کار سختیه. شما همین سلیمان سرد خزائی که بحث قیام توابین را انداخت، شما نکنید میگم اقدام باید به هنگام قاطع باشه، به هنگامش مهمه. و اینا شما همین سلیمان سرد تقریبا جزء اولین کسایی که با امیرالمومنین بیعت میکنه، خب یه همچین شخصیتیه. بعد جمل نمیره، بعد صفی میره، بعد باز دوباره با امام حسن مجتبی بیعت میکنه، بعد به امام حسن مجتبی میگه یا مذل المؤمنین، بعد باز دوباره میاد نامی نویسه جریان کربلا، برای نامی نویسه حضرتو میکشونه به کربلا، بعد خودش نمیره. خب بعد 4 سال بعد 16,000 نفر آدم جمع میکنه. ببینید گاهی آقا توبه اینجوری نیست که جواب میده، که 16,000 نفر آدم جمع میکنه با کم و بیشش یه خودش میریزه اینا، 4,000 نفر میبره تو عین الورده به کشتن میده، این شد قیام توابین. خب مرد حسابی، تو اگه اقدام به موقع میگه اصلا حادثه کربلا اینجوری اتفاق نمیافتاد. خیلی وقتا ما آقای مقصودی بینندگان عزیز امروز یه اقدامی کردیم، اینجوری نیست که سال بعد میتونی همون اقدامو بکنی. الان انتقام سخت رو ما اون موقع اگه میگرفتیم گرفته بودیم، افکار عمومی آماده است. آیا امروز افکار عمومی آماده است برای انتقام سخت؟ هر چه قدم ما بگیم که آقا ما اونو تو آب نمک خوابوندیم، ما انتقام سخت رو هنوز افکار عمومی خودمون هم گاهی
هنوز هم وقت هست بگیریم.
من میگم وقته، من میگم اتفاقا هنوز اون کارت ما نسوزوندیم.
بله.
انتقام سخت اگر شهید فخری زاده معلومه کدوم سرویس جاسوسی داره خط داده به اینا و کدوم ماهواره به اینا خط داده، اینا زمان و مکانش میده اینا تو اینجا میخوام بزنن، بعدا معلوم شد. خب و سرویس ماهواره ای کنترل کردن، هوشمند کنترل کردن زدن. همین الان اگه جواب دادیم جواب دادیم، ندادیم ندادیم. شما هیچ تضمینی نیست یه اتفاق بدتر از میاد، چون که دارن خیلی هوشمند با ما میجنگن. این بحث توابین و اینا، بحث صلح امام حسن، آیه من تعجب میکنم واقعا حرفهایی زده میشه در بحثهای تاریخی که آدم یه طرف نکنه دیوانه است مثلا این حرفو میزنه. ببینید صلح امام مجتبی در اواخر دوره امیرالمومنین، شما نهج البلاغه رو بخونید، انقدر حضرت مظلوم شده بود، انقدر حضرت مظلوم شده بود، علی در خیبرکن میرفت بالا منبر خودشو میزد. خب خودشو میزد. خب گاهی اوقات انقدر بغض گلوشو میگیره به هق هق علی، و داریم راجع به این کاراکتر صحبت میکنیم، میومد پایین مینوشت که آدم بخونه. دیگه حضرت رو شهید کردن، رسید به امام مجتبی، امام مجتبی سعی کرد یه مقدار با حقوق مثلا نظامی ها رو ببره بالا و اینا مثلا یه خورده شهرتو نگه داره. شما نکنید در زمان امیرالمومنین چقدر میبینید که داره به شهر مثلا حمله معاویه به شهر انبار، مثلا انبار کجاست؟ مثلا بغل کوفه است. یعنی دیگه مملکتی نمونده بود، مملکتی نمونده بود. اون موقع حضرت یک خطبه مفصل خوندن برای اینا که آقا اینجوری بکنیم، فلسفه جهاد این از این از اینا. بعد گفتن که به هر جهت شما جهاد رو ترجیح میدید یا ذلت رو؟ به خاطر همون اقدامات و کار رسانه در روایت هست که فناداه القوم من کل جانب الدنیه الدنیه، ذلت رو،
ذلت رو،
ما ذلته. آیا مملکت ما الان در این وضعیته؟ ناشاءالله.
یعنی اتفاقی که قرار عبرت همه تاریخ باشه، دوستان میکنن الگو، میگن الگو صلح امام حسن، الگو ما بریم.
بله میگن. بعد اینا متاسفانه با صلح حدیبیه یکیش میکنن. صلح حدیبیه کجا؟ صلح حدیبیه حضرت بعد از جنگ احزاب و اینا بدون سلاح و اینا بلند شدن رفتن به سمت مکه. میدونید به سمت مکه رفتن یعنی چی؟ یعنی رفتن تو قلب دشمن. تو اونجا وقتی که ایستادن بهشون گفتن که یه گروه تا بن دندان مسلحی از جانب مثلا کفار و مشرکین آمدن که بزنن لت و پارتون بکنن، حضرت زیر اون درخت با اینها بیعت رضوان و بس با دقیقاً مسلمین بیعت رضوان و بس که تا پای خون و جونشون وای میسن. خبر رسید به مکه ماستا کیسه شد. این اصلا این همون اقتداره، ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، همین هست. نمیدونم می آقایون قرآن میخونن و قرآن نمیخونن. بابا اینا دیگه
با دست خالی و اعتماد به خدا با عزم برای مبارزه.
آقا شما این عزم مبارزه رو بکن بابا، همین عین الاسدی که ما میگیم انتقام سخت نبود، نفس ترامپ رو بند آورده بود یا نه؟
خیلی فکر میکردن ترامپ واکنششون میده و هیچ جرأت واکنش هم نداشت.
خود سردارای ما فکر میکردن وایسیم یه سری سلاح نگه داریم، موشک نگه داریم، بالاخره این که جواب میده.
میگفتن ما 400 نقطه رو میخوایم بده، تو مطمئن بودن که این میزنه واقعا، ولی حتی جرأت نکرد واکنش نشون بده.
خب ببینید ما تو چه شرایطی هستیم، بالاخره اعتماد به خدا، نظام محاسباتی ما، این شل کن صفر کنایی که ما داریم میکنیم. من توصیه‌ام به مردم البته اینه، ببینید چون که صحبت آخری من دارم تونتون میکنم، اولا ما ناامید نیستیم، ناامیدی کفره، ناامید کردن هم خیلی بده. سوره مبارکه آل عمران نگاه بکنید، داره جنگ احد که شکست خوردن میخواد توضیح بده، از اول شروع میکنه از بدر توضیح میده، اونجایی که پیروز شدن توضیح میده، میاد جلو بعد احد توضیح میده، بعدش میگه ما اومدیم، خب شما ربا خوردین اینجوری شدین. یعنی وسط جنگ احد، در توضیحات جنگ احد میگه آقا شما انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا، به واسطه کار قبلیتون اینجا تو احد گردن رو ول کردید. آقای مسئولی که گردن نگه داشتی، نمیشه تو خونت اینجا باشه، بچت اونجا باشه، رانت اینجوری استفاده بکنی، بعد تو گردن رو ول میکنی.
همون بحثی که ما میگه مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست.
نیست با چی؟ بعد به قول حضرت امام، امان از اون روزی که مردم باطن ذات شما رو بشناسن. اولا ما ناامید نیستیم، مردم هم اینن، 5% 10% اختلاف. اگه یه سری مسئولین مردم به مردم کلک نزنن، خالی نبندن، رقابت انتخاباتی بره به سمت این که آقا هر کی بگه بر اساس توان داخلی چجوری میخواد مشکل جوونا رو حل بکنه، اشتغال رو حل بکنه، اقتصاد رو حل بکنه، معیشت رو حل بکنه، حاشیه نشینی رو حل بکنه، بر اساس چیز داخلی نظرش چیه، این اصل داستانه. ولی همین شروع میکنن پیشی گرفتن در این که آقا اگه ما بیایم ما مذاکره میکنیم، ما خوب مذاکره، اونا ما مذاکره نمیکنیم، همه میرن تو این که پیشی بگیرن که چجوری میخوان مذاکره کنن. این مسیر، مسیر اشتباهی. ما ناامید نیستیم، از بارقه های امیدی هم که ایجاد میشه استقبال میکنیم، به شرط این که ادامه داده بشود. ناامید کردن هم کفره. البته اون حلقه های میانی، الان حرفم دیگه با همه مردم نیست، قرآن یه چیزی داره به نام امامان میانی و به تعبیر حضرت آقا حلقه های میانی. حلقه های میانی همون نخبگانن، همون خواصن، همون تیریبون داران، همونایی هستن که مردم میتونن همراه کنن، میتونن توجیه کنن. آقا چرا الان واقعا میری حزب اللهیای ما قنبرک گرفتن؟ آقا سرتو بلند کن، سرتو بلند کن، اتفاق تلخی بوده، این اتفاق تلخ بخاطر این نگاه تلخ بوده.
این اوج دشمنی اصلا نشون میده که ما در جایگاه خیلی بزرگی
قرار گرفتیم،
خیلی دست
خیلی جلو رفته، همه ما دارن بله دارن کار میکنن رو ما. یعنی ما در شرایط بدی و ناامید کننده ما نیستیم.
تشکر آقا، خیلی لطف کردین، ما خیلی حرف داریم و خیلی دوست داشتیم بیشتر در خدمتتون باشیم. دوستان حتی چند دقیقه وقت اضافه هم دادن، تشکر میکنیم.